أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن شاء الله خداوند در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان به همه ما توفیق دعا و مغفرت عنایت فرماید برای سلامتی امام زمان ارواحنا فدا صلوات عنایت کند. یکی از خصوصیات و ویژگی هایی که در آیات و روایات ما توصیه شده به ما و سفارش شده این خصوصیت رو داشته باشید مسئله حسن ظن به خداست که نقطه مقابلش میشه سوء ظن به خدا، خوشبینی به خدا و بدبینی به خدا، همچنین حسن ظن به مردم و سوء ظن به مردم، که من این دوتا رو امروز در دو شاخه مورد بحث قرار میدم. اول سوء ظن به خدا و نقطه مقابلش حسن ظن به خدا، بعد هم درباره مردم این دو موضوع رو توضیح خواهم داد. از مرزها و حدودی که به ما گفتن رعایت کنید آن است که در دعاتون، در بررسیهاتون، در ارتباطتون با خدا سوء ظن به خدا نداشته باشید، بدبین به خدا نباشید. من یک دو تا مثال میزنم بعد توضیح میدم معنایش چیه. فرض کنید یک کسی دچار یک مشکلی شده، بیماری شده، فقری شده، دو تا تحلیل میتونه بکنه. یه تحلیل این است بگه خدا میخواست منو امتحان کنه، دوستم داشته، بلا به من داده به خاطر اینکه ولایت و محبتش بیشتر بشه. این میشه حسن ظن. یه تحلیل هم نیست که نه، رابطم با خدا به هم ریخته، خدا منو رها کرده، دیگه به من توجه نداره، من دیگه امکان نداره با خدا ارتباط برقرار کنم. این میشه سوء ظن. این معنای حسن ظن و سوء ظن. یا نه، دعا میکنه دعاش مستجاب نمیشه. بعد حسن ظن نشینه بگه خدا منو دوست داره، دیرتر اجابت کرده، میخواد بیشتر باشه حرف بزنه، به خیرم بوده، به صلاحم بوده، دیرتر این حاجتو بهم بده. بعد سوء ظن نشینه که بگه نه این درست نیست، میگن خدا دعا رو مستجاب میکنه العیاذ بالله، پس کو ما اینقدر دعا میکنیم. یا تو بحث روزی یا تو بحث وعده های الهی، این حسن ظن و سوء ظن بسیار موضوع مهمی است. من دو سه تا آیه اول خدمتتون عرض کنم ببینید قرآن راجع به این موضوع چطور سخن گفت. در صلح حدیبیه مسلمان ها وقتی میخواستن برن مکه برای طواف و عمره، خب میدونید در سال ششم هجری عده‌ای از مسلمان ها از مدینه راه افتادن برن عمره انجام بدن مکه، و 5-6 سال بود از مکه اینا رو بیرون کرده بودن. وقتی رفتن به مکه نگذاشتن مشرکین اینها وارد مکه بشن، راه رو بستن. پیغمبرم برگشت، یه قرارداد صلحی نوشته شد و برگشتن، همون صلح حدیبیه معروف است. منافقین مدینه قبل از این که اینا برن به طرف مکه میگفتن اینا میرن اونجا گیر میفتن، کشته میشن، دیگه بر نمیگردن، هر کسی بره جونش از بین رفته، خونش هدر رفته، از این حرفا میزدن. اتفاقا رفتن و صلحنامه رو امضا کردن و وقتی برگشتن آیه نازل شد: بل ظننتم، شما گمان میکردید، سوء ظن میبردید، بل ظننتم بالرسول والمؤمنین، شما گمان بد میبردید به پیغمبر و مؤمنا که اینها انلن ینقلب، دیگه بر نمیگردن، الا اهلیه، میشه خانوادهشون، میشه زن و بچه. دیدید برگشتن، سوء ظن شما غلط بود. یکی از اون جاهایی که قرآن بحث سوء ظن رو مطرح. یکی در جنگ احزاب، همه ی مشرکین که با هم جمع شدن حمله کنن به مدینه یا نبرد خندق که معروفه، میدونید خیلی کار سخت بود،
مسلمان‌ها تو مدینه، مشرکین مدینه رو یک ماه محاصره کردن. قرآن مجید میگه منافقین، مؤمنای ضعیف الایمان، اینها میگفتن که یظنون بالله به غیر الحق ظن الجاهلیه. اینا سوء ظن به خدا پیدا کردن، گفتن دیگه فایده نداره، دیگه کارمون تمومه، دیگه اسلام فاتحهش خونده شد. یظنون بالله، اینا سوء ظن ورزیدن به خدا، ظن جاهلیت. قرآن کریم میفرمه که اتفاقا خب اون جنگم به خوشی تمام شد و مسلمان ها پیروز شد. تو جنگ احد مسلمان ها به ظاهر شکست خوردن، باز بعضی ها سوء ظن پیدا کردن، گفتن مگه پیغمبرم میشه شکست بخوره؟ مگه نفرمود ما پیروز میشیم؟ مگه نفرمود ما خدا با ماست؟ مگه خدا تو قرآن نمیگه نصرت با خداست، نصرت خدا نزدیک قریبه؟ پس چی شد؟ باز قرآن تو سوره مبارکه احزاب اینجا میفرماید، سوره فتح میفرماید یظنون بالله الظنونا، اینا سوء ظن به خدا ورزیدن. درسته احد شکست خورد، اما شما نباید به خدا سوء ظن ببردید، بگید خدا نمیخواست ما رو پیروز کن. خب یه وقت جنگ شکسته، یه وقت پیروزیه، یه وقت صلحه، یه وقت موفقیته، یه وقت فقدانه، یه وقت ایجاده. کسی تا بچهش مریض شد، تا حادثه پیش اومد، تا وضع مالیش به هم ریخت، سوء ظن به خدا. عزیزان روایت داریم سوء ظن بالله یفسد العباده، سوء ظن به خدا عبادت رو باطل میکنه. و یعظم الوزر، یعنی گناه انسان رو بزرگ میکنه، سنگین میکنه، عظیم میکنه پرونده انسان رو. من یه روایت عجیب دیدم از شاید امام باقر، فرمود والله الذي لا اله الا هو، قسم خورده امام باقر، والله قسم به اون خدایی که، چون این جور موقعا که حدیث با سوگند آغاز میشه اهمیت مطلب رو میرسونه، والله الذي، خدا به آینده وقتی قسم میخورن نمیخوان کسی حرفشون رو باور کنه، یکی دروغ بگه قسم میخوره حرفش رو باور کنه. ولی قسمای خدا تو قرآن 11 تا قسم تو سوره شمس خورد، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، این قسمهای خدا و قسمهای معصوم اهمیت مطلب رو میرسونه، نه که طرف حرفش رو بخواد باور، تو صادقن اینا معصومن. میفرماید والله الذی لا اله الا هو، شما نوع قسم رو نگاه کنید، قسم به اون خدایی که جز او هیچ کس نیست، لا یعذب الله مؤمنا بعد توبه و الاستغفار، اگر مؤمن توبه کنه استغفار کنه خدا او را عذاب نمی کنه. قسم خورد امام باقر، فرمود خدا او را عذاب نمی کنه، عذاب ازش برداشته میشه، گناهاش بخشیده میشه، الا مگر 4 تا اشکال تو زندگیش باشه. اگر این 4 تا باشه، بعد توبه و استغفارم باز ممکنه عذاب بشه، باز ممکنه گناه خوش بنویسه، الا به سوء ظنه بالله، به خدا سوء ظن داشته باشه. یک، سوء ظن به خدا داشته باشه. و تقصیر من رجائه، امیدش کم باشه، به خدا امیدوار نباشه. و سوء خلقه، بد اخلاقی کنه. و اقتیابه للمؤمنین، غیبت مؤمنو بکنه. فرمود والله الذی، خیلی روایت قشنگی، قسم به اون خدایی که جز او هیچ کس نیست، لا یعذب مؤمنا بعد توبه و الاستغفار، خدا هیچ مؤمنی رو بعد از استغفار و توبه عذاب نمی کند، الا به سوء ظنه بالله، مگر به خدا سوء ظن داشته باشه، مگر این که بفرمایید که امیدش به خدا کم باشه، بد اخلاقی کنه، غیبت مؤمن رو بکنید، 4 تا بعد از توبه. ببینید شاید شما بگید آقا سوء ظن به خدا یعنی چی؟ سوء ظن به خدا هیچ که به هر کی بگی به خدا سوء ظن داره میگه نه، منکر میشه. ولی گاهی آدم یه کاری میکنه که نشونه سوء ظن. حدیث داریم 3 چیز هر کسی داره این سوء ظن داره به خدا. 3 چیز. آقا یه وقت شما ممکنه یه کسی میگه که من خیلی شجاعم. شما به هر کسی بگید ترسو میگه من شجاعم. میبریش میدان جنگی، جایی صحنه حساس، این رنگش پریده، دست و پاش میلرزه، میگیم آقا فهمیدیم شجاعت شما یعنی چی. خودت هم بگی شجاعی، این رنگ پریدت میگه شجاع نیستی، این دست و پای لرزیدت میگه شجاع نیستی. گاهی انسان خودش آقا من خیلی سواد مالی است، بیا این امتحان ببین نمرت چند میشه، من رانندگیم خیلی عالی است، این افسر و اینم ماشین رانندگی. کسی انسان اول کسی که قبول داره همیشه خودشه، هیچ کس هم نمیگه که خلاصه اون کالای من به درد نمیخوره، هیچ کاسبی از خودش مذمت نمیکنه. اما هر چیزی علامت داره. از کجا بفهمیم ما سوء ظن داریم به خدا؟ علی عزو بالله فرمود الهه الجبن و الهرس و البخل. کسی ترس داره، یک، کسی بخل داره کمک نمیکنه، و کسی هرس داره هی دنبال افزایش ماله، این سوء ظن داره به خدا. اگه به خدا اطمینان داری برای چی هرس؟ امام صادق علیه السلام یه روایت داره 8 مطلب توش، حالا من 8 نمیخوام بخونم. فرمود اگر انسان میدونه روزی تقسیم شده است فل هرس و لمازا، برای چی هرس میزنه؟ اگه میدونه حساب و کتابی به کاره پس مال حروم برای چی میخوره؟ اگه میدونه یک فرشته این مینویسه پس برای چی دروغ میگه غیبت میکنه؟ اگه میدونه شیطان زنده است پس چرا خودشو از شیطان ایمن میدونه؟ اینا معنا سوء ظن به خدا، حرص، بخل. بفرمایید متکبر به خدا سوء ظن داره، چون میگه من، کسی هم در مقابل خدا بگه من. در دعا، در تحلیل ها گاهی انسان این سوء ظن ندارد. یه وقتی نقل میکنن امام صادق علیه السلام با یه کاروانی از سفر میامدن، سفر تجاری، اینا همه خرید کرده بودن، جنس خریده بودن، کالا پول همراهشون، رسیدن توی بیابانی. یه وقت خواسته یه کسی که میامد از یک راه دوری گفت آقا مواظب باشید اینجا راهزن داره، راهزن دزد سر گردنه داره و اموالتون رو میزنه، از من میشنوید یا برگردید یا خلاصه یه تدبیر اتخاذ کنید. این بیابان من که میمدم تو مسیر راهزنا رو دیدم، تعدادشونم زیاده، حمله کنن چیزی از شما باقی نمیزن. آقا رنگ اینا پرید، رنگ پرید، تمامشون خلاصه افتادن به وحشت و ناراحتی، ریختن دور امام صادق. یبن رسول الله، گاهی اینطور میشه. یادم نمیره چند سال قبل با هواپیما میمدیم از یک جایی، این خلبان گرفت این بلندگو رو، واقعا خلبان خودش صحبت نمیکنه، خب یک در حال سرمهمانداری داره هواپیما، اعلام کرد به مسافراش که من نمیتونم بنشینم، هوا آماده نیست، فضا آماده نیست، خلاصه شاید برگردم اصفهان، شاید بمانم. همینطور مردم رو گذاشت تو تردید. آقا دعا، ثنا، ذکر، دور ما توبه میخواییم بکنیم، میخواییم یه چیزی شما به همه شدن مذهبی، رو سریا اومد جلو، حجابا کامل شد. ای بابا، آدمی که به این سادگی تا اعلام کنی هواپیما احتمال یه خطری درشه، رنگا پرید، همه خلاصه دعا و ثنا و قل هو الله و تسبیح از جیب بیرون آمد و یکی یکی سر درود بر پیامبر. و بالاخره ببینید گاهی افراد اینطورن، چرا آدم اینطور باشه؟ در شرایط عادی هم اینطور باش. آقا رنگشون پرید، بیچاره شدیم، سرمایه‌مون رفت، ریختن دور امام صادق، گفتن آقا یه خواهشی از شما داریم، ما همه این اموال رو میدیم به شما، شما نگهدار. آقا فرمود مگه من فرق میکنم با شما؟ منم جز به این کاروانم، کی گفته منو نمیزنن؟ فرق نمیکنه، مال ماله. گفتن آقا پس یه گودال تو بیابون میکنیم، همه رو چال میکنیم، تو زیر خاکو حرکت میکنیم. آقا فرمود که اولا در میگردید گودال رو پیدا نمیکنید، کجا دفع کردیم نمیدون، ثانیا از کجا معلوم نه شما رو رها کنن، انقدر بهتون بزنن بگن شما که کاروان بیپولی نبودید، تجاری هست، کجا گذاشتید انبار؟ چه اطمینانی داری یکی از شما لو نده؟ فرمود من یه راه بهتون میدم، پول رو بسپارید به کسی که موازه بشه، دقیق هم موازه بشه، خطر هم نداره، خوب هم تحویلتون میده. آقا به کی؟ به خدا. توکل کنید بر خدا. اونا چجور به خدا بسپاریم؟ فرمود ها، یک سومشو نذر کنید، اگه این مال سالم رد شد صدقه بدید به فقرا، خودم کمکتون میکنه، یک سومشو. آقا باشه چش، حالا که اینطور است هممون نذر میکنیم، به شرط اینکه بدگیرش نزنند، یک سومشو نذر میکنیم بدیم به فقرا. آقا رسیدن راهزنا دور اینا رو محاصره کردن، یه وقت رئیس راهزنا دوید در مقابل امام صادق، تمام قد خم شد و افتاد رو دست و پای امام صادق، دست امام میبوسه، پای امام میبوسه، سلام بر پسر پیامبر. آقا فرمود چی شده؟ گفت آقا دیشب خواب عجیب دیدم، صدایی رو شنیدم و من میگم من پیغمبر هستم، مواظب باش، فردا با فرزند من ملاقات خواهی کرد، مبادا آسیبی به او و همراهانش برسانی. یبن رسول الله، ما خودمون محافظ اموال شما میشیم تا مدینه، اگه یه راهزن دیگه هم تو راه بود ما دفعش کنیم، شما این اموال رو سالم به مدینه برسونید. و سالم هم رسید. اتفاقا نوشتن این سودی که اون اموال اون سال کرد، اون یک سومو که جبران کردید چی بیشتر از اونم جبران کرد. خدا میگه وعده خداست تو قرآن، مفرماید یور به صدقات، صدقه رو شما بدی خدا زیاد میکنه، افزایش میده. این بدبینیه به خداست کسی صدقه رو کاهش مال بدانه، این بدبینیه به خداست کسی ایثار رو، کمکی به دیگران رو. این یکی از مثالای سوء ظنه که یک کسی به همه چیز اینجور مقام متوسل میشه، خدا رو فراموش میکنه، این میشه سوء ظن. یا توی دعا آقا داوود رقی این داستان رو تعریف میکنه، میگه یه وقتی زمان امام صادق دو تا برادر میرفتن کوفه، تو بیابونها دچار تشنگی شدید شدن، تشنگی شدید به حدی که دیگه از پا در می آمدن. یکیشون مقاومتش بیشتر بود، اما یکی از اینها دیگه افتاد رو زمین. گاهی تشنه که آدم خیلی میشه چشمش سیاهی میره، واقعا پا یاری نمی کنه آدم را، میگه بیهوش شد افتاد. و اون برادرش هم بالا سرش گریه و زاری و ناله و الان میمیره، یک ساعت دیگه میمیره، دید هیچ راهی نداره، بلند شد و با ایستاد دو رکعت نماز خوند، تیمم کرد، آب که نداشت، دو رکعت نماز خوند و دستش رو آورد بالا، از پیغمبر اکرم شروع کرد، حضرت زهرا، امام علی، یکی یکی اینا رو واسطه کرد، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، تا امام زمانش که امام صادق بود، چون زمان امام صادق بود. خدا رو قسم داد میگه تو همین حال یه وقتم یه کسی آمد یه قطعه چوب داد به ما، گفت که اینو بذار در دهان برادرت، لبهاش از این خشکیدگی بیرون میاد، یه قدری این چوب رو ببکه از خشکیدگی بیرون میاد و تشنه نخواهد. میگه چوبو گرفتم و در دهان برادرم یه قدری مکیدم، بلند شد اصلا گفت تشنم نیستم، تشنگیشم رفت شد، خودم هم یه قدری تناول کردم و رفتیم کوفه. میگه گذشت من یه وقت رفتم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، آقا فرمود خب بود دادا شد که تشنه بود چطور حالش؟ گفتم آقا شما از کجا میدونید؟ حالش خوب الحمدلله. فرمود اون چوبه رو چه کارش کردید؟ گفتم آقا ما انقدر حواس نداشتیم، مثلا کی بود این چوب چی بود، ما دقت نمو، فقط تشنگیمون که رفت شد حرکت کردیم. صدا زد یکی از اهل خانه رو، فرمود اون چوبو بردا بیار. گیدم چوبو آورد، فرمود بیا این چوب همین نبود، ما وقتی ما متوسل شدی به نام من رسیدی گریه کردی، از درخت طوبی چوبی رو فرستادیم توسط حضرت خضر برای شما که این نجات رو تو این بیابان پیدا کن. این میشه حسن ظن به خدا. اینی که گفتن حسن الظن بالله راحت القلب، حسن ظن به خدا آرامش قلبی، سلامت الدین به خدا. العیاذ بالله، عرض کردم کسی بهش بگی میگه نه، ولی تو مخصوصا جای حساس، آقا اوجی که بچت مریضه، اوجی که بیمار داری، اوجی که فقر داری، نگرانی، توکل و اتکا و حسن ظن به خدا. امام هادی علیه السلام رو این داستانم گوش بدید، اینا رو میگم برای اینکه یه مقداری قوت بحثو بگیرید. امام هادی علیه السلام رو متوکل فرستاد در خونش دستگیرش کرد، آوردنش به وزراش، گفت من سوار میشم بر اسب، وزیرم فتح ابن خاقانم سوار بشه بر اسب، امام هادی پیاده دنبال ما بیاد تا سامرا. گفتن آقا این درست نیست، فرزند پیغمبره. گفت باش من میخوام تحقیر کنم این آقا، ببین نیت و انگیزه چقدر خبیث متوکل. گفت تمام وزرا، تمام وکلا، همراه ها و لشکری ها سوار، فقط این آقا پیاد. یه کسی اونجا بود گفت آقا این کارو نکنید، خیلی زشته، لااقل خودت سوار شو با فتح ابن خاقان، ایشون با بقیه وزرا پیاده باشه. گفت باش من باید سوار باشم، باید من سوار او پیاد. عجب، ببین واقعا چقدر فکر بچگانه است، چقدر بچگانه. یزید در اوجی که تو مجلس خودش اهل بیت رو به اسارت کشیده بود، در اونجا یه کسی به امام سجاد گفت آقا شما پیروز شدید یا یزید؟ فرمود صبر کن صدای اذان بشه، ببین نام جد من تو اذان برده میشه یا نام جد او. کجا پیروز شد؟ کو معاویه، کو ابو سفیان؟ تا تاریخ تاریخ است اشهد ان محمدا رسول الله. این همه فیلسوف، این همه عالم، این همه دانشمند، این همه بفرمایید پادشاهان، اسکندرها اومدن رفتن. سه تا تاریخ تو بشر هست، هر سهش به خاطر مبدا حرکت انبیاست. تاریخ میلادی تو کشورهای غربی مال تولد حضرت عیسیست. تاریخ شمسی و تاریخ قمری ما هر دو مال هجرت پیغمبره. کدام حرکت، کدام شخصیت تو تاریخ منشأ تاریخ شده؟ انبیام که پیروزن. قرآن میگه انا لننصر رسلنا، ما پیغمبرامونو یاری میکنیم. حالا همین پیغمبر یه وقت اونقدر فقیر شده که به نان شب محتاج بوده، مگه حضرت ایوب چقدر فقر دید، چقدر بیماری دید؟ همین پیغمبر رو گذاشتن گاهی بین درخت اره کردن، بعضی پیغمبرای ما رو سر بریدن تو چاه انداختن، اونجا هم پیروزه. پیروزه که فقط پیروزی فیزیکی نیست، امام حسین پیروزه، ولو علی اصغر داده، ولو علی اکبر داده. زینب کبرا رو کرد ابن زیاد، فرمود هر کار میخوای بکن، پیروز این میدان ماییم، چون محبت ما تو قلباست، این محبت هم از قلبا نمیتونی بیرون بکشی. کسی میتونه بگه مثلا امرهاز مالک اشتر اونطور کشت، امرهاز پیروزه. ببین پیروزی یعنی چی؟ پیروزی که این نیست که انسان در قیمتی خودعه و کلاه و حق یکی رو قصد کند. آقا امام هادی علیه السلام رو دستگیر کردن، آقا پیاده متوکل خبیث و فتح ابن خاقان سواره. این دربان متوکل ظاهرن یه مقداری ارادت داشته به امام هادی، میگه من خیلی دلم میسوزه، میدم این آقا عرق میکنه، خسته، مسیر طولانی، صعب العروب، عبور تا سامر را، این هم متکبرانه سوار شده بر اسب، نه تعارفی به آقا، نه اسبی برای آقا. من گاهی میگه دستمال میوردم عرقهای آقا رو پاک میکرد، گاهی دست به شانه آقا میذاشتم. یه وقت آقا احساس کرد مثل که من ناراحتم از این وضعیت، اومدم کنارش عرض کردم یبن رسول الله ناراحت نباشید، انشاءالله قصدی ندارن. آقا فرمود قصدی ندارن، اینا میخوان منو کوچیک کنن، اینا میخوان به من اهانت کنن، اینا میخوان منو تحقیر کنن. والله قسم من و ما به مراتب از ناقه صالح پیش خدا مقاممون بالاتره. یه شطور صالح و وقتی پی کردن، قرآن در آیه 65 سوره هود میفرماید فتمتعوا فی دارکم ثلاث ایام، سه روز بهتون مهلت میدین، سه روز بعد همتون رو عذاب خواهیم کرد. شطور صالح وقتی پی شد، معجزه خدا وقتی بهش برخورد شد، سه روز بعد خدا عذاب فرستاد، قوم صالح با اون وضعیت از بین رفتن. نگاه کنید تاریخ رو، چطور شطور صالح وقتی پی شد اون حوادث پیش آمد، اون وضایا پیش آمد، وقت ما پیش خدا مقاممون خیلی بالاتره. دربان متوکل، قسم به اون کسی که جان من در دست اوست، اربابت متوکل سه روز دیگه میمیره، از بین خواهد رفت. تو فکر خواهی کرد که فقط اون میتونه ما رو با این شکل با ما برخورد کنه، اینطور بیاد آزار ما رو بده؟ میگه من گفتم آقا چی فرمود؟ اومدیم خانه و یه معلمی بود به بچه هم درس میداد، رفتم پیشش قصه رو گفتم، گفت امام هادی اینو فرمود؟ گفتم بله، این آیه 65 سوره هود و خان و فرمود ما مقاممون پیش خدا عالی است، اگه شطور صالح پی شد و سه روز بعد عذاب آمد، خدا باید متوکل رو هم نابود کنه. میگه این معلم آدم روشنی بود، گفت برو بساط تو جمع کن، متوکل سه روز که بیشتر زنده نیست. سر سه روز پسرش منتصر با غلامان ترک ریختن تو قصر، هم فتح ابن خاقان رو قطعه قطعه کردن، هم متوکل رو قطعه قطعه کرد. بعد از سه روز از این قضیه، بعد از سه روز، مگه میشه این حسن زن به خدا؟ سه روز نگذشت هم متوکل به درک واسه، به دست کی؟ به دست پسرش منتصر، نانش خورده تو خانهش بزرگ شده، به دست پسرش. هم فتح ابن خاقان رو با شمشیر شکمش رو پاره کردن، هم متوکل رو قطعه قطعه کردن، رو زمین انداختن. منتصر هم قدرت رو گرفت دست خودش. به منتصر به امام هادی علاقه من بود، به اهل بیت علاقه من بود. خب این عرض من است، حسن ظن به خدا آمد پیش امام صادق، آقا بدهکارم، عیالوارم، حجم میخوام برم. فرمود به خدا توکل داشته باش، مرتب بعد از نماز این جمله رو بگو، اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقض انی دین الدنیا و دین الاخره، خدایا چون تو دعا میگن اول بر پیامبر درود بفرستی، خدا اون دعایی که کنار دروده بر نمیگردونه. امام سجاد ببینید تو همه صحیفه سجادی هر چی دعا داره اولش درود بر پیغمبر، پیغمبر و آل، یاد میده به دنیا چجور درود بفرستن پیغمبر و آل. خدایا بر پیامبر و آلش درود بفرست. وقرب عنی دین دنیا و دین الاخره، خدایا بدهکاری دنیا و آخرت منم قضا کن، یعنی پرداخت کن، کمک میکن. راوی میگه گفتم یبتر از سرداد، دین دنیا معلومه، دین آخرت دیگه چیه؟ بگم خدایا دین آخرت منم پرداخت کن. فرمود دین آخرت حج، چه گفتی حج دلم میخواد بره، اون دین آخرته. زیاد بر پیام بر درود بفرست بعد از هر نماز و این جمله رو بگو وقف انی دین دنیا و دین الاخره. خلاصه عرض من این است، حسن ظن به خدا آرامش میاره، حسن ظن به خدا باعث میشه انسان خوشبین باشه، باعث میشه انسان راحت قلب داشته باشه، باعث میشه انسان بهتر دعا کنه، با حال دعا کنه. حدیث داریم دعایی که از قلب صاحی باشه، قلب صاحی یعنی قلب بیتوجه، لقلقه زبانه، لقلقه کلامه، بیتوجه باشه اجابت نخواهد شد. این راجع به حسن ظن به خدا. اما یه نکته دیگه هم بگم دعاتون کنم، حسن ظن به مردم. برادران عزیز، خواهران گرام، ما اگه یه کسی یه کاری انجام داد، مثلا از کنار من رد شد سلام نکرد، میتونیم دو تا تحلیل بکنیم. یک، بگیم متکبر بود. دو، بگیم ما رو ندید. خدا میگه اون دومی رو بگو، بگو ما رو ندید. زع امر اخیک علا احسنه. آقا برای همه کارت دعوت فرستاده تو عروسی به من تلفن زده، چی بگم؟ میگه من رو میخواست کوچیک کنه؟ نه، بگو من رو میخواست ویژه دعوت کنه، خاص دعوت کنه. زع امر اخیک علا احسنه. چقدر سفارش شده مردم رو. این آیه رو دقت کنید، در روایت داریم پیغمبر گرامی اسلام هر وقت سخنرانی میکرد اول سخنرانیش این آیه رو میخوند. سیوطی در دارالمنصور نقل میکند، میگه ما جلس رسول الله علی المنبر قط، ندیدن پیغمبر رو منبر بشینه برای سخنرانی الا و تلا هذه الآیه، مگر اینکه این آیه رو میخوند. آیه سوره احزاب، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنین تقوا داشته باشید، و قولو قولا سدیدا، محکم حرف بزن. میگه میدونی میخواست تکبر کنه، میدونی میخواست تو رو کوچیک کنه. چقدر تو جامعه ما درگیری داریم روی این مسائل. قولو قولا سدیدا، محکم سخن بگو. به همسرت بدبین نباش، به اولادت بدبین نباش، تا میشه محمل پیدا کن. یه کتابی مجموعه نوشتن که زیر نظر حضرت آیت الله مکارم، من اونجا دیدم این داستان رو، سه جلد اون کتاب اخلاق در قرآن، تقریبا یک برداشت از تفسیر نمونه. علاوه عزیزانی که علاقمندن یک دوره بحثای اخلاقی رو منظم و دسته‌بندی شده ملاحظه کنن، این کتاب قابل استفاده است، اخلاق در قرآن، که زیر نظر از آیت الله مکارم جمع‌آوری شده. یک قصه ایدم اونجا تو همین بحث سوء زن، ایشون این قصه رو نقل میکنه. میگه یک پزشکی میگه من در تیمارستان رفتم سر بزنم به این بیمارای روانی، دم یک کسی هی فریاد میزنه دستمال کجاست، دستمال چه بود، دستمال چیز. گفتم این چه رقم دیوانه یه، این چی میگه دستمال کجاست، دستمال چیز؟ به این مسئول اون تیمارستان آن اشکالش چیه؟ گفت این مشکلش اینه، یه وقتی رفته سر کیف خانومش، تو کیف خانومش عطر مردانه پیدا کرده، هدایای مردانه پیدا کرده، هدایایی که خلاصه بیشتر مربوط میشود به مردها، بعضی چیزهایی که این برای همسرش نخریده بوده، اینا رو تو کیف نگاه کرده پیدا کرده، بلافاصله سوء زن پیدا کرده است که حتما با مرد دیگری رابطه دارد، با عصبانیت حمله کرده به همسر و او رو به قتل رسانده. بعد که کیف رو بیرون ریخته، یه دستمال زیر کیف یا ته کیف یک کاغذی بینش هست، نوشته من این هدایا رو به عنوان، یعنی یه تبریکی به شوهرش گفته جشن تولدشو، من اینها رو به عنوان سال روز تولد همسرم خریداری کرده. از اون روز جنون بهش دست داده. اینا تو این کتاب اخلاق در قرآن من دیدم، حالا نمیدونم از کجا نقل کردن ایشون، ولی میگه گفت من از اون روز دیوانه شده. چرا من سوء زن؟ پیغمبر اکرم تو خانه عایشه بود، در میزدن، عایشه رفت پشت در، دید یک کسی یک کاسه آش فرستاده، یکی دیگه از زنهای پیغمبر. خب پیغمبر 25 سال داشت ازدواج کرد با خدیجه کبرا، تا خدیجه هم داشت دیگه همسر نگرفت. 50 سالش بود پیغمبر که خدیجه کبرا از دنیا رفت، یعنی در عنفوان جوانی با تنها همسرش خدیجه کبرا زندگی کرده و شاید اگر خدیجه هم زنده میمان تا آخر هم با همو زندگی میکرد. بعد که آمد مدینه، بعضیا به خاطر اینکه پیغمبر موقعیت داشت، دوست داشتن خدمتکار پیغمبر، خواهش میکردن همسر پیغمبر باشه. یکی از اونها ام سلمه است، همسر شهید، یکی خوله است، بعضی از اونها میگن ازدواج‌های اقتراحی پیشنهادی، یکی از اونها ام حبیبه دختر ابو سفیان در حبشه بود، شوهرش مرتد شد، کافر شد، شراب خورد، اونجا مرد. باباش هم ابو سفیان که کافر بود، نه باباش راش میداد نه شوهرش ماند، شوهرش هم اونطور از بین رفت، پیغمبرشون رو ازدواج کرد. زینب بنت جحش است. تمام این ازدواج‌های پیغمبر تاریخ رو نگاه کنید بر اساس مسائلی صورت گرفت که بعد از در واقع اومدن حضرت به مدینه است. خب حضرت برای اینا حجره‌های درست کرده بود، تو حجره‌ها بودن، با شدت عدالت برخورد میکرد، تقسیم کرده بود حضورشو، حتی میگن وضو گرفتنشو پیغمبر تقسیم میکرد، گاهی یک وضو تو خانه همسر میگیره، نماز دیگر وضو تو خانه اون همسر میگیره، با دقت و عدالت، با توجه به اون درخواست هایی که خود اینا داشتن بعضیا، که حالا بحث تعدد زوجات نبی نیاز به منبر مستقل دارد روش بحث بشه. یکی دیگه از زنای پیغمبر یک کاسه آش فرستاد. عایشه تا دید این خانم حوش میشه بالاخره آش فرستاده، خیلی بهش برخورد، گرفت کاسه آش اومد تو اتاق جلو پیامبر کوبید زمین، گفت میخواد منو کوچک کنه، میخواد بگه من بلد نیستم از پیغمبر پذیرایی کنم، مگه شما مهمان من نیستی، وظیفه من غذا شما رو تامین کنه. خب اینجا ببینید سوء ظن پیغمبر یه نگاهی کرد، فرمود عایشه سه تا گناه کرد. یک، سوء ظن ورزیدی، میتونستی بگی خواست به من کمک کنه، آش فرستاد که من دیگه مشغول آشپزی نشم، یه باری از دوش من برداشته، تو میتونستی اینطورم تحلیل کنی دیگه، میتونستی بگی از بس خلاصه من رو دوست داشت میخواست که کمکی به من بکنی. یه گناه. گناه دوم اسراف کردی، این آشو ریختی زمین دیگه نمیشه خورد. گناه سوم خیانت به امانت کردی، کاسه مردم چرا شکست. این میشه همون بحث سوء ظن به مردم. دو تا تذکر من بدم بعد روزه بخونم. تذکر اول، سوء ظن سه جوره: قلبی، زبانی، عملی. سوء ظن اگه تو قلب باشه آدم بروز نده حرام نیست. من به یک کسی سوء ظن دارم، نه میگم نه می نویسم نه اظهار می کنم، اشکالی نداره، حرام نیست. خود سوء ظن ضرر داره ولی حرمت نداره، چون آشکار نکرده. لذا گفتن اگه سوء ظن پیدا کردی ترتیب اثر نده، صلات حق تحقق بش نده، تأکید درش نکن. پس سوء ظن زبانی داریم این حرام، عملی داریم من یه ما طرف خونه طرف نرم به خاطر یه سوء ظن این حرامه. اما سوء ظن قلبی بدبین تو ذهنم هست ولی نمیگم، ولی بیان نمیکنم. تو دل باشه، حدیث هم داریم که انسان اصلا گاهی بدون سوء ظن نمیشه، دست خود آدم نیست، آدم یه چیزی میبینه سوء ظن پیدا میکنه اما نمیگه، اظهار نمیکنه تا ته قضیه خودش روشن بشه. این یک نکته. نکته دومی که میخوام عرض کنم، بعضی جاها سوء ظن لازمه. سه جا لااقل تاکید شده شما با سوء ظن وارد بشید، سه جا. یکی گفتن جامعه فاسد و آدم فاسد. یه کسی که فاسده، اون عوار موسیقی ماشینشه، این عرضم به حضور شما رفت آمدشه، این خانومیست که باش ارتباط داره، من دیگه نمیتونم بگم انشالله همسرشه، انشالله مادرشه، این همه شواهد نشان میده که آها این نامحرمه، این ارتباط نامشروعه. فرمود به انسان فاسد و جامعه فاسد، محله و جایی که خلاصه آقا اینجا منطقه اعتیاده، آقا ماده پول داده یه چیزی یواشکی تو دست اون گذاشته، بگم نه انشالله نخود لوبیا بود، میشه چنین چیزی؟ این مشخصه، این دیگه منطقه مواد فروش اینا، این منطقه مواد مخدر میفروشه، به این شکل هم داد، کوچیکم بود، تو کاغذم بود، این معلومه مواد بخره. اینجا سوء ظن نیست، اینجا میگه سوء ظن داشته باش. اینجا حسن ظن رو تاکید نکردن. روایت در نهج البلاغه از امیرالمومنین است، فرمود اگر چنانچه جامعه منطقه فاسد بود با سوء ظن خودتو نجات بده. این یک. دوم در مسائل امنیتی و سیاسی، اونجا هم جای حسن ظن نیست، بالاخره اطلاعاتی جایی میخواد یک جریانی رو از هم بپاشه، خانه تیمی رو، یک گروهکی رو، اینجا جای سوء ظن، باید با ریزبینی و دقت وارد جریان بشه که کلا سرش نره. یکی هم در برخورد با دشمن، در برخورد با دشمنم انسان به دشمن که نمیتونه حسن ظن داشته باشه، انشالله قصدش خیره، میخواد با ما رابطه برقرار، میخواد به ما خدمت کنه، میخواد مملکت ما رو اصلاح کنه، اومدن امریکایی‌ها تو عراق بگیم فنا حسن ظن داشته باشیم، دلشون سوخته میخوان اینجا رو آباد کنن، نه آقا، با دشمن، با مهاجمین منافقین، با کسی که غرق در فساد و جامعه فاسده، اینجا جای سوء ظن هست و جای حسن ظن نیست. اما با فرزندت، با خانومت، با دخترت، با همسایت، با فامیل، رفت آمدها، اینها خیلی جا سوء ظن باعث در هم ریختن روابط میشود. قرآن کریم وقتی که درباره حضرت موسی صحبت میکند، این آیه را بخوانم که بحثم تمام، میگه ولا تکونوا کالذین آذوا موسی مؤمنا یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا، مثل اونای نباشید که موسی رو اذیت کرده. آذوا موسی فبرأه الله، خدا موسی رو نگه داشت نذاش بشه لطمه بزنن. ولی میدونید چه کردن؟ قارون جمعیت رو جمع کرد، یک زن فاحشه و زن به اصطلاح روسبی و فاسدی رو هم پول بهش داد، خریدش وسط جمعیت، گفت وقتی حضرت موسی میاد سخنرانی کنه تو بلند شو تهمت زنا بهش بزن، ما همونجا بلافاصله موچشو میگیریم و حد برش جاری میکنیم و آبروی موسی میره. اینطور میخواستن پیغمبر خدا رو اذیت کنن. حربه دشمن هم میشه همینه، اول تهمت میزنه، آبرو میریزه، شایع پراکنی میکنه، شبه افکنی میکنه، تا بیای قضیه رو جمع کنی هم مشکله، آبرو رفته. موسی بن عمران آمد، خانمه بلند شد وسط جمعیت، گفت جناب موسی یه سوال دارم، اگه کسی زنا کند اونم زنای محسنه حدش چیه؟ موسی فرمود حدش قتل، حدش اعدامه، کسی که همسر داره زنا کنه حدش اعدامه. گفت پس من اینجا اعتراف میکنم، گواهی میدم که شما مرتکب زنا شده اید، تهمت به پیغمبر خدا. یه وقت موسی بن عمران نگاه کرد به این خانم، خانم از خدا نمیترسی، خانم از قیامت نمیترسی، بدنش لرزه گرفت، فریاد زد دروغ گفتم، پول دادن به من، منو خریدن. همونجا بلافاصله دست قارون رو شد که منو خریدن. قرآن مجید به مسلمان حالا میگه یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله و کان عند الله وجیها. موسی پیش خدا وجیه بود، اونام نتوانستن باش برخورد کنن، نتوانستن در واقع آبروشو ببرن، خدا حفظ میکند مؤمن رو. اما شما دیگه این کارو تکرار نکنید و آبروی کسی رو نریزید که ایزا و آزار مؤمن ایزا و آزار خداست. و در سوره احزاب خداوند صریحاً اینایی که مؤمنین رو اذیت میکنن لعنت کرد، میگه عذاب دارن، تهمت میزنن به مؤمن و باعث آبروریزی مؤمن میشن. ارض مؤمن از مال مؤمن خیلی ارزشش بالاتره، از جان مؤمن هم شاید بالاتر باشه. آبروی مؤمن محترمه، شخصیت کوبی از شخص کشی بدتره. بذار آدم باید حواسش جمع باشه این آبروی مؤمن رو حفظ کند. خداوندا به عظمت اهل بیت به همه ما توفیق حسن ظن به خودت، حسن ظن به وعده هایت عنایت بفرما. خب روز چهارشنبه آخر ماه هست و در آستانه عید فطر و در آستانه اتمام ماه مبارک رمضان. ماه رمضان هم دیگه کم کم ما داریم ازش عبور میکنیم و ازش خارج میشیم. امیدواریم با همین توسل ها و با همین نصیحت ها و با همین آیات و روایات قلبامون نورانی بشه، 11 ماه سال بیمه بشیم تا انشالله ماه رمضان دیگر رو هم با سلامت درج کنیم. کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه، منشأ کرامت، منشأ عظمت، منشأ بزرگواری، چه کراماتی، چه عظمت و چه اجازهایی از این خانم بزرگوار، خانمی که امام صادق سفارششو کرد. 3 تا معصوم، شاید 4 تا معصوم سفارش فاطمه معصومه رو کرده، امام صادق قبل از تولدش، امام کاظم پدرش، امام علی ابن موسی برادرش و امام جواد پسر برادرش. خیلی ها 4 معصوم سفارش فاطمه معصومه سلام الله علیها. خیلی این خانم بزرگوار، شاید تنها یا لااقل یکی از مواردی که، چون ما زیارتنامه برای امامزاده ها خیلی کم داریم، غالبا زیارتنامه معصور که از امام معصوم رسیده باشه کمتر داریم. غالبا یه زیارتنامه ثابتی خوانده میشه برای امامزاده ها. ولی شما نگاه کنید، یکی از اون کسانی که زیارتنامه معصور داره، یعنی زیارتنامش الفاظش از امام رضا رسیده، یه خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. چه افتخاری دارید اونایی که این ماه رو کنار حرم اومدید، نماز رو اینجا خواندید، قدر بدانید. اینها ثبت میشه. خانم فاطمه معصومه روز چهارشنبه متعلق به پدرت موسی بن جعفر است. بابات هم پدر شما هم موسی بن جعفر علیه السلام هم باب الحوائج. ما امشب میخوایم، امروز میخوایم متوسل شیم به پدر شما موسی بن جعفر. انشالله یه روزی کاظمین از اون باب المراد وارد بشید، بیستید مقابل حرم دو امام، امام کاظم و امام جواد، صدا بزنید یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، صدا بزنید یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد الائمه ادرکنی. حتی غیر شیعه ها میان متوسل میشن به آقا، از اون آقا حاجت میگیرن. موسی بن جعفر باب الحوائج، اونم کنار حرم دختر. مگه میشه بابا رو به حق دخترش قسم بدید؟ اونم دختر مثل فاطمه معصومه محبوب پدر. امروز این خانم رو واسطه کنید پیش امام کاظم، امام کاظم رو واسطه کنید پیش خدا. اگه مریض داری، اگه گرفتاری، خدایا ما رمضان تمام شد، نکنه ما مرزیده نشده باشی، نکنه ما این ماه رمضان یه وقت ماه رمضان آخر عمرمون باشه، دیگه درک نکنیم ماه رمضانهای دیگر. خدایی ما اومدیم کنار حرم دختر موسی بن جعفر، امروز هم روزه از پدرش میخوانیم، این دلها رو روانه میکنیم به کاظمه اینو کنار قبر آقامون. حالا هر کجا نشستی سلام رو با من بده به یاد کاظمه این. السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا اِنَّا تَوَجَّدَا وَاسْتَجْبَنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا إِلَّا اللَّهِ اشْفَ لَنَا إِلَّا اللَّهِ يا وجيها اشفى لنا إلا الله كالأرش هم لفوق أربع هاملد نور الإله رآه ذو الأبصار. میدونید چی گفته اینجا این شاعر؟ میگه بدن موسی بن جعفر مثل عرش خدا رو دوش چهار نفر حمل میشد. میدونی کی براش گریه میکرد؟ سنوه فی قربته علی، کسی که تو قربت از دنیا میره غالبا گریه کن نذاره. فاطمه معصومه نبود، امام رضا نبود، غریبان بدن و برداشتند. این مرحوم قرنی اصفهانی تو این شعر میگه دانه های زنجیر برای امام گریه میکرد، دانه های زنجیری که به هم میخورد برای امام ناله میزد. خشخشت الحدید فی رجلی، خانم فاطمه معصومه منو ببخشید از این جمله‌ای که میگم، سه تا معصوم، سه تا حجت خدا درباره شون تو مقاتل تعبیر مرزوز آمده. مرزوز یعنی استخوان کوبیده شده، یعنی گوشت له شده. سیدا یکی راجع به مادرتون فاطمه آمده و رزت الکل از زکیه، میگه فاطمه سینش کوبیده شد بینه در. یکی راجع به امام کاظم آمده ز ساق المرزوز، یعنی ساق پای آقا کوبیده شد با زنجیر. یکی هم راجع به ارباب بی کفنتون حسین، اون ده نفر وقتی اومدن پیش ابن زیاد گفتن پسر زیاد به ما جایزه ویژه بده، گفت مگه شما چکار کردید؟ گفتن ما اسبر بدن حسین دواندیم. ما کاری کردیم دیگه خواهر برادر و لشناد، یومون علا صدر مصطفی و یومون علا وجه سران.